السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة مباركة غافر آيات 41 تا 49 از صفحه 472 تلاوت شد. ثواب تلاوت این صفحه و تفسیر رو تقدیم میکنیم به روح نازنین و مطهر شهدای عزیزمون امام بزرگوار، همه علما، خصوصا علامه بزرگوار امینی رضوان الله تعالی علیه. آخرین صفحه ای هست که سرگذشت مؤمن آل فرعون داره مطرح میشه. از دو صفحه گذشته شروع شده بود تا اینجا هم که دیگه به پایان میرسه. مؤمن آل فرعون، عرض کردم، کسی بود که ایمان خودش رو پنهان میکرد. یک جایی که فرعون گفت دیگه من میخوام موسی رو بکشم، اونجا دیگه مؤمن آل فرعون تقیه رو کنار گذاشت، ایمانش رو آشکار کرد، اما بسیار آرام آرام. یعنی ابتدا نمیگه من ایمان آوردم، یاد میگه خب موسی اینجوریه، این خوبی ها رو داره، مطرح میکنه تا اینکه در جلسه گذشته عرض کردم بیان میکنه خب ایمان بیارید به من، ایمان بیارید، من دارم حرف حق رو میزنم. جریان ادامه پیدا میکنه. آیه 41 که آیه ابتدایی این صفحه است، و یا قوم مالی، شروع میکنه به سوال کردن، میگه قوم من رو چی شده؟ ادعوکم الی النجات، من شما رو دعوت به نجات میکنم، و تدعوننی الی النار، و شما من رو دعوت به آتش میکنید. من شما رو دعوت به نجات میکنم، شما من رو دعوت به آتش میکنید. در این صفحه چندین بار مؤمن آل فرعون میگه یا قومه، ای قوم من، یعنی میخواد از تمام ابزار احساسی و عاطفی استفاده بکنه. بالاخره وقتی انسان حس میهندوستی و نمیدونم هموطنی و همشهری رو تحریک میکنه، تأثیر بیشتری داره. مثلا الان یک شخصی اینجا مشهدیه، 10 نفر دیگه هم مشهدی هن، مثلا میگه با مشهدی ها، یعنی داره خودش ملقش میکنه. یا الان مثلا شما در خوابگاه بعضیه که همشهری هن ببینید به هم نزدیک دارن، بعضی هم ولی کرمان هن میبینید باز هم نزدیکتر میشه، بعضی ها مال شیراز هم هم نزدیکتر میشه، بعضی ها مال سیستان بلوچستان هم هم نزدیکتر میشه، بعضی ها مال شرق هم غرب هم جنوب، هر طرف میبینیم هم نزدیکتر میشن. این هم همینجوری میگه یا قومه، ای قوم من، ای قوم من. نکته دوم این است، نمیگه شما رو چی شده، شما رو چی شده، مالکم، شما رو چی شده، من هر چی بهتون میگم برف میکنید. میگه مالی، من رو چی شده. یعنی نکنه ایراد از جانب منه که به هر چی شما رو میخونم به حرف میکنید. چقدر داره دقیق وارد میشه. سومین مورد، گاهی وقتا طرف حق یه نفره، طرف باطل یک لشکره. ادعو کم، شما همتون، تدعون ننی، من اینجوری میشم. یا در آیه بعدم همینجوریه، تدعوننی لأکفر بالله و اشرک بهی ما لیس لی به و انا ادعوکم، من بابا شماها دست جمع در مقابل من تکیه ایستادید. پس طبق این آیه بعضی از ضرب المثلا میره کنار، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت باش. میبینی جماعت اینجا اشتباه کرد، جماعت اشتباه کردن، قرار نیست هر جایی که رأی با اکثریته، رأی با اکثریت هست اما حق با اکثریت نیست. ان اکثر الناس لا یعقلون، ان اکثر الناس لا یشکرون، اکثر هم مشکرون. این همه خدا تو قرآن داره بیان میکنه، اکثرا اینجوری هست. همین الان تو دنیا چقدر مسلمون هست، مسلمون ها که اکثریت نیستن. باز حالا از این مسلمون ها شیعاش رو شما حساب کنید، بگید 100 میلیون شیعه، بگید 200 میلیون شیعه، بگیر اصلا نیم میلیارد چیه؟ خب از اون طرف چی؟ چند میلیارد اون طرفی هن؟ زمان حضرت علی علیه السلام چند نفر این طرف بودن؟ بیشترین آمارش دیگه 12 نفره. کسانی که با حضرت علی علیه السلام بودن 5 نفر، 7 نفر، 9 نفر، ها شما نهایت بگید آقا اینا 15 نفر هم بودن. کسانی که با حق بودن اکثریت که اون طرف بودن. پس قرار نیست هر جا اکثریت یه چیزی رو گفت درست هم گفته باشه. حتی در نظام جمهوری اسلامی میبینید که رأی مردم برای ریاست جمهوری کفایت نمیکنه. مردم رأی میدند، رأی مردم مهم، خوب، عالی، اما تا زمانی که نائب امام زمان تنفیذ نکنه رأی مردم ارزشی پیدا نمیکنه. اگر رهبر رأی مردم رو تنفیذ نکنه رأی مردم دیگه نیست. مگر ما حکومتی نیستیم که فقط با رأی مردم جلو بریم؟ فقط اینجوری نیستش. تنفیذ ولی فقیه لازمه. یعنی اگر یه روزی ولی فقیه حکم تنفیذ رو برداره تمومه، او رئیس جمهور از قانون بودن خارج میشه. تو جریان بنی صدر هم خاطرتون هستش که همین اتفاق افتاد. تو جریان بنی صدر مجلس میاد و حکم به عدم کفایت بنی صدر میده، اما هنوز بنی صدر رئیس جمهور بوده. تا زمانی که حضرت امام حکم به عدم کفایتی میدن، موقعی که امام چنین چیزی رو میزن دیگه تموم میشه، دیگه تموم میشه. وگرنه رأی مجلس جای خود، اما تنفیذ رهبری و عزل رهبری مهم بود. پس این رو دقت بکنید. توی کلاس گاهی وقتا میشه ما یه نفریم، 39 نفر اون بر واسطه با یه استادم اون طرف، ما حرف خودمون رو میزنیم، ما حرف خودمون رو میزنیم. خیلی بودن در طول تاریخ میگفتن آقا شما اشتباه میکنید، طرف گفت آقا ما حرفمون رو زدیم. میامدن میگفتن زمین نمیچرخه، یه خورشیده که میچرخه. چند نفر چنین نظری دادن، یکی دوتاشون رو اعدام کردند، گفتن آقا ما حرفمون رو گفتیم، ما کارمون رو انجام. پس از هارت و پورت و از زیادی جمعیت کفار نترسیم، کفار نترسیم. کم من فعتن قلیلتن قلبت فعتن کثیرتن بإذن الله. چه بسیار گروه های محدود و کوچیکی که در مقابل لشکرهای بزرگ میستند. ما اگر جنگ بدر رو ندیدیم، اگر جنگ احد رو ندیدیم، و جنگ 33 روزه حزب الله لبنان با اسرائیل رو که دیدیم، چند تا بچه حزب اللهی در مقابل لشکر تا دندون مسلح اسرائیل واستاده بودند. 8 سال دفاع مقدس خودمون، حزب بعث با تمام کشورهای دنیا اون طرف، به بسیجی های امام خمینی هم این طرف. آخر چی شد؟ کم من فعتن قلیله غلبت فعتن کثیره بإذن الله. پس مؤمن آل فرعون هم نمیترسه. مؤمن آل فرعون از قدرت او طرف داره، در مقابل فرعون این حرفا رو میزنه، در مقابل فرعون. باز هنوز احساسات رو داره تحریک میکنه، میگه من شما رو به خدا دعوت میکنم، تدعوننی لأکفر بالله، شما دارید من رو به سمت کفر به خدا دعوت میکنید. شما به من میگید من کافر باشم، در صورتی که من به شما میگم به خدا ایمان بیارید. او هم کدوم خدا؟ عزیز الغفار، او خدایی که شکست ناپذیره اما آمرزنده هست. چه لفظی رو انتخاب میکنه؟ فقط نمیگه اون خدایی که بخشنده و مهربانه، یا نمیگه اون خدایی که شدید العقابه، هر دو رو کنار هم میذاره. هم اون خدایی که عزیزه، یعنی به عبادت من و شما نیازی نداره، به عبادتمون نیازی نداره، اما از اون طرف هم غفاره، گناهانمون رو میبخشه، هم مقتدر هم بخشنده. خب نکات همینجور ادامه پیدا میکنه، شما دارید اسراف میکنید تا این مسائلی که اینجا پیش میاد، تا میرسه آیه 44 و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. من کار خودم رو به خدا تفویض کردم، من کار خودم رو به خدا واگذار کردم، او کامل بر احوال بنده هاش آگاهه. تفویض بالاتر از توکله. توکل حکم وکالت رو پیدا میکنه. وکالت یعنی این که شما یه شخصی رو وکیل خودتون قرار میدید، اما بر کار وکیلتون نظارت میکنید. اما تفویض مرتبه بالاتر از اوه، تمام اختیارات رو بهش میدید. یعنی میگید ما هر چی خدا بگه همونه دیگه. پس مرتبه تفویض بالاتر از مرحله توکله. میگه و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. من کارا رو به خدا تفویض کردم. دیگه هر جور خود خدا صلاح بدونه. خدا دوست داره من رو این طرف بکشه، دوست داره من رو اون طرف بکشه، دوست داره ثروت بده، دوست داره قدرت بده، دوست داره فقر بیاد، دوست داره مریضی بیاد، هر چی خدا دوست داره. این میشه تفویض. خدا چی دوست داره؟ هر چی جانان پسنده ما مامور رو میپسندیم. این میشه تفویض. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. خدا آگاه، خودش بینای، خودش میدونه چه جوریه. این ترجمه آیه بود، این ترجمه بود. اما پیام آیه یه چیزی فراتر از این است. پیام آیه این است که ما مأمور به وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه. این آیهش پیامش میشه افوض امری الالله، ما کارامون رو انجام میدیم. ان الله بصیر بالعباد، خود خدا میدونه. وظیفه ما کار کردنه، وظیفه ما موضع گرفتنه، وظیفه ما جلو رفتنه، ما وظیفه رو انجام میدیم. خب حالا نتیجهش چی میشه؟ به ما چه مربوطه؟ ما چه کار داریم به نتیجه؟ البته ما نیم نگاهی به نتیجه داریم، ما امیدواریم که نتیجه خیلی خوبی باشه. خب ولی یه زمانی نمیشه، ما وظیفه رو انجام میدیم. تا اینکه میرسه آیه 45، فوقع الله سیئات ما مکرو و حاق به آل فرعون سوء العذاب. مؤمن آل فرعون دیگه آخرین جملاتش رو داره بیان میکنه، میگه من پندم رو گفتم و از شر فرعونیا به خدا پناه میبرم و از عذاب سختی که فرعون و خاندان فرعون میخواد من رو بکنه به خدا پناه بردم. این آیه ممکن انسان ابتدا این که بخونه این استش که خب داره میگه من از عذابی که اینا میخوان من رو انجام بدن به خدا پناه میبرم، پس طبیعتا فرعونی ها نمیتونن عذابش کنند. درست؟ در حالی که فرعونی ها به شدت عذابش میکنند، به شدت شکنجهش میکنند و آخرم در زیر شکنجه از دنیا میره و به شهادت میرسه. پس این آیه یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام میفرماند این چیزی که مؤمن آل فرعون اینجا گفت که من رو در امان بدار، منظورش جسمش نبود، منظور دینش بود. خداوند دین مؤمن آل فرعون رو حفظ کرد تا آخرین لحظه و اون چیزی بود که مؤمن آل فرعون میخواست. نگفت تن من رو از شکنجه ها حفظ بکن، گفت من رو از عذابی که اونا میخوان بگن حفظ کن. عذاب کفر بود، و عذابی که اونا میخواستن بدن این بود که مؤمن آل فرعون رو به کفر بکشونن و خداوند نجات داد مؤمن آل فرعون رو از این که به کفر برگرده. دیگه اینجا تقیه نداشت، دیگه تقیه نداشت، ایمانش را شکار کرده و چکار کنه؟ نمیشه اینجوری. تقیه مرحله داره، نمیشه که انسان توی هر جایی برداره تا یکم سختی شد بگه آقا من در حال تقیه ام. بسم الله الرحمن الرحیم. تقیه در جای خاصیه. مثلا اگه قرار تقیه بود که تمام اسرای ما باید توی زندونای حزب بس به امام فحش میدادن از اول تا آخر، اون تقیه میکنیم. تمام پاسدارای ما که وقت زمانی که مجاهدین خلق گرفتشون تمام اینا به جمهوری اسلامی چیزی میگفتن، پس همه باید چیزی بگن دیگه. ما در حال تقیه هستیم. تقیه اونجا نیست، تقیه جایی که اصل دین داره از بین میره که انسان نمیتونه تقیه بکنه. اگر کسی میخواست تقیه کنه امام حسین باید تقیه میکرد. بعضی جا هست دیگه اصل دین داره از بین میره، چون اصل دین داره از بین میره دیگه تقیه نمیتونید انجام بدید. از این قاعده کلی ها جاهایی که اصل دین داره ضربه میخوره، تغییر معنی دیگه نده. بعد از اون خداوند بیان میکنه حالا ما فرعونیا و تمام دوروبرشون رو انداختیم توی جهنم، به شدیدترین نوع عذابشون کردیم، و جملاتی که اینا به هم توی جهنم میگفتن رو خداوند اینجا بیان میفرمه. از خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگردارن، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگردارن، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردارن، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگردارن، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.